بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حاصل بحث قبلی این شد که بنابر اونچه که مرحوم علامه طباطبایی بر اساس استفاده از آیات شریفه قرآن بیان کردند در بحث مربوط به سیئات و حسنات یا شرور و خیرات، اونچه که به نام سیئه یا شر نامیده می شود اولا جنبه عدمی داره، یعنی عدم اعطاء وجود یا اعطاء جوده، و به عبارت دیگر امساک جوده. منشأ این عدم اعطاء یا امساک قابلیت هاست، یعنی قابلیت های اشیا متفاوت در بهرمندی از وجود و یا جود الهی. طبعا این قابلیت های متفاوت منشأ این می شود که اعطاها هم متفاوت باشه. سوال این شد که این قابلیت ها مگر از غیر خدای متعال حاصل می شوند؟ قطعا قابلیت ها هم در طرح کلی این عالم جای دارند و طرح کلی عالم هم مستند به علم و مشیت الهی است. جواب این شد که این قابلیت ها گرچه مستندند نهایتا به علم و مشیت الهی، اما اجتناب ناپذیر هستند، یعنی غیر از این شدنی نیست تا ما انتظار داشته باشیم که خداوند متعال اینها را تغییر بدهد و در نتیجه سهم یکسان به همه داده بشه و محرومیتی و حرمانی در بهرمندی از جود الهی حاصل نشود و لذا سیئات و شرور هم پدید نیاد. این دیگه نشدنی است، ممکن نیست، زیرا که امر دائر است میان این که کثرت در عالم نباشه، تفاوت‌ها کثرت‌ها رخت بربنده، یعنی اصلا به کلی اینها اساسا محروم بشن از وجود و جود الهی، یا اگر بناست که هر یک از آنها در حد ظرفیت خودشون بهرمند بشن، کارش دیگه نمیشه کرد. که مثال هم عرض کردیم، مثلا اگر خط یک متری را کسی بخواهد، انتظار داشته باشه که در عین اینکه یک متری هست اما ظرفیتش بشود 2 متری، که محروم نباشد از اون 1 متر دیگر. یعنی خطاط، یعنی از خطاط بخواهد که شما که دارید طراحی میکنید خط 1 متری و خط 2 متری و غیر از این، شما این خط 1 متری را در عین اینکه این خط 1 متری است اما ظرفیتش رو بالا ببرید، هم ذات این خط، حقیقت این خط یا هویتش 1 متری باشه، ولی انتظار ما این است که شما ظرفیت این رو بالا ببر، در حد خط 2 متری بهش بده، ظرفیتش رو بالا ببر، جود هم زیاد کن. شما گفتید که محدودیت این ناشی از محدودیت قابلیتشه، قابلیتش هم دست خود شماست. شما اول قابلیت این را افزایش بده، بعد که ظرفیتش بزرگ شد، بزرگتر شد، اعطا هم بیشتر خواهد شد. وقتی بیشتر شد این هم میشد مثل او. خب این نشدنیست. برای اینکه اگر غرض این است که اون خطی که هویت و ماهیت و حقیقتش در حد 2 متر است که شده، حالا اگر میگویید که این 1 متری اصلا موجود نشه، خب چرا موجود نشه؟ فرض این است که این قابلیت دریافت این مقدار وجود را داره، حالا چرا محرومش کنم؟ میگید نه، محرومش نکنید، بهرش رو بالا ببرید. 2 بحث است. 1 سوال این است که اصلا موجودش نکنید تا ما دیگه چشممون به خط 1 متری نیفته اصلا، که در مقایسه با 2 متری بگیم عجب، به حال این که این محروم ناراحت بشیم، اصلا ایجادش نکنید، کلن ما نبینیمش دیگه، چشممون به این نیفته، ما دیگه ناراحت نمیشیم، چون مقایسه نمی کنیم ناراحت نمیشیم، که هنه شر هم دیگه نخواهد بود. ولی این حرمان به خاطر اینه که ما 1 متری را میبینیم، 2 متری هم میبینیم، این را با اون مقایسه میکنیم، میبینیم که این کم داره، این کم داره، اشکمون در میاد، میگیم بیچاره، وای به حال این بیچاره. خب چه کارش کنه؟ خطات چه باید بکنه؟ میگید اصلا موجودش نکنه. چرا موجودش نکنه؟ این قابلیت دریافت این 1 متر در حد 1 متر وجود را داره، خب موجودش میکنه، مشکلی نداره. بعد میگه نه، ما که نمیگیم که موجودش نکنه، موجودش بکنه، ظرفیتش رو ببره بالا. خب میگیم دیگه اون وقت 1 متری نیست که، تناقضه. میبینید که نمیشود. این مسئله اینطور است که قابلیت ها در هر موجودی اون قابلیتی که هست، انتظار این باشه، درخواست این باشه که با حفظ هویت و حقیقت آن موجود، تأکیدم رو این است که با حفظ این که این برچسب را داره، این خصوصیت را داره، در این حال ظرفیتش یا قابلیتش تغییر کنه. این نسبت به، دقت بفرمایید، نسبت آن قابلیت ها و ظرفیت های اولیه که برای هر پدیده ای که میخواهد جعل بشه امکان نداره. ما حالا یه بحث اینجوری باید داشته باشیم که این ابهامات برطرف بشه. یک سری قابلیت ها قابلیت های اولیه است. قابلیت ها بعضی قابلیت های ثانویه است. قابلیت های ثانویه هم 2 قسم میشه. بعضی اختیاریه، بعضی غیر اختیاریه. اینو باید توجه کنیم که باز این گره نیفته به این بحث ما. این که الان داریم میگیم این قابلیت ها غیر قابل تغییرند، اگر بخواد این قابلیت تغییر بکنه، اصل این ذات و این حقیقت هم دگرگون میشود، این مربوط به اون قابلیت های اولیه است. مثلا دانه یک گیاه، تخم یک گیاه، مثلا دانه گندم، این که دانه گندم گندم بودنش همراه است با یک قابلیت، یک قابلیت اولیه، با آن اینه که این گندم ازش درست میشه، گندم از گندم بروید، جو ز جو. پس دانه گندم یا بذر جو این قابلیتی دارد که این را نمیشه ازش گرفت مگر اینکه خودش نباشه، مگر تبدیل پیدا بکنه، تغییر پیدا کنه دانه گندم به دانه جو، تا قابلیتش هم بشود قابلیتی که در مثلا جو هست و بالعکس. یا نطفه حیوان و انسان یک قابلیتی داره که همراهشه، این ازش ستاندنی نیست، گرفته شدنی نیست، مگر به قیمت این که خودش به هم بخوره، یعنی اصلش تغییر بکنه. نطفه انسان و حیوان قابلیت داشت که از همین نوع یا از همین صنف یک حیوانی به وجود بیاد، از این نوع که مثلا انسان است، انسانی به وجود بیاد. این قابلیت اولیش. این قابلیت اولیه در نطفه انسان، نطفه سالم، نطفه بی عیب و نقصی که داریم میگیم، نطفه ای که عیب نداره، این قابلیت همراهش هست مگر اینکه اصلش به هم بخوره. یعنی زوال این صفت قابلیت در گروه اینه که اصلش تغییر بکنه. لذا اینا رو میگیم نشدنیست. اما یه قابلیت هایی هست که اینا قابلیت های ثانویه است، اولیه نیست. مثلا همین مثال هایی که حالا عرض کردیم، این دانه گیاه، بذر گیاه که یک قابلیت اولیه ای دارد که به گیاهی مثل خودش از نوع خودش تبدیل بشه، تحت تأثیر علل و عوامل طبیعی خصوصیاتی میتواند پیدا بکند که مثلا گیاه شناسان اصلاح بذر میکنند. این تغییر پذیره که اصلاح بذر میکنند، یعنی برای این که از این گندم به وجود بیاد منتها مرغوبتر، با یه خاصیت بهتر، مطلوبتر، این پس میشود تغییر بکنه. این تغییر پذیره. اگر تغییر پذیر نبود نمیتونستن این امور رو پیاده بکنن. یا مثلا در بین گلها، در بین حیوانها. پس بعضی از خصوصیات که این هم ریشه در قابلیت ها داره، منتها این قابلیت ها قابلیت های ثانویه است که تحت تأثیر علل و عوامل طبیعی اینها تغییر میکنه. اینا رو قبول میکنیم یک سلسله قابلیت ها تغییر پذیر هست، منتها تغییر پذیر بودن اینها باز چیزی را در معادله عوض نمیکنه. در اون محاسبه و بررسی کلی که الان داریم بحث از داره فلسفی، به اصطلاح یکی بحث فلسفی نهایی بخوایم بکنیم، چیزی را عوض نمیکنه. چرا؟ دقت بفرمایید. چون اگر بنا باشه که این قابلیت ها تغییر بکنه، نظام داره، یعنی بر اساس یک نظام معین تغییر میکنه، باری به هر جهت نیست، گتره نیست، یعنی بر اساس یک سلسله نظم علی و معلولیه. و چون نظام داره، انسان میتوند اون نظام را پیدا بکنه و به کار بگیره. خب حالا این تغییر پذیری را اگر میگیم که خب همه مثل هم بشن، یعنی همه این مثلا گندم ها یا همه این حیوان ها، همه این انسان ها بر اساس علل و عوامل طبیعی یک جور قابلیت ثانوی پیدا کنن، چطور در اون اول میگفتیم همه قابلیت هاشون یکی باشه؟ گفتیم نمیشه، چون اونجا اگر بخواد قابلیت ها یکی باشه اصل هویتشون، ذاتشون به هم میخوره. حالا در این قابلیت های ثانوی چطور؟ اینها تغییر میپذیره، اما انتظار این که همه را یکسان بسازن باز نابجاست. چون سوال اینه که یک کاری کنید که اینها همه یکسان بهره‌مند بشن، میگیم این نمیشه. در اون قسم اول که اصلا نمیشه، تناقضه. در این قسم دوم هم نمیشود. چرا نمیشود؟ برای اینکه در نظام عالم طبیعت و عالم ماده اشیاء مختلف آثار مختلفی دارند، مگر اینکه این نظام را برچینه. اگه دوباره میگید که بله یک نظام دیگری باشه غیر از این نظام که در شرایط آب و هوایی مختلف آثار مختلف نباشه، اینجوری ها، یعنی یک نظامی ما بگیم طراحی بشه. نظام عالم طبیعت اینطوره که آب و هوا و خاک و اینجور چیزا که عوامل طبیعی هستن، اینا اثر دارن و اثرهاشون اینه که قابلیت‌های مختلفی را طراحی میکنن، میسازن. یعنی باز دوباره قابلیت‌ها چی میشه؟ قابلیت ثانوی مختلف خواهد شد لاجرم. این باز انتقاک ناپذیره، مگر به قیمت این بگیم آقا کی گفته اصلا این نظام را کلان برداره دیگه. میشه همون حرف اولیه که میگو اصلا این خط رو اصلا نمیخوام وجود نیاد، دوباره برمیگرده به اونجا. پس قابلیت های ثانویه طبیعیه که تغییر پذیرند، یعنی مستلزم این است که ذات شی تغییر بکنه. گندم گندمه، منتها مرغوبتر میشه، خصوصیتش فرق میکنه. یا مثلا این گوسفند، این حیوان همان است، بوزه میشه، منتها با یه خصوصیت هایی به لحاظ رنگ و به لحاظ گوشت و به لحاظ هیکل و سایر خصوصیات متفاوت میشه. چرا متفاوت میشه؟ تحت تأثیر علل و عوامل طبیعی، که علل و عوامل طبیعی مقتضاشون اینه که اینا متفاوت اثر میکنن. حالا اگر بگیم نه، یه کاری کنید که این قابلیت های ثانوی یک جور بشن، یک دست بشن، خب چه کار باید بکنه؟ باید کل این نظام رو برچه. نظام عالم ماده را که عالم تفاعل است و در شرایط مختلف آثار مختلف داره، کلا اینا برش داره، یک نظام دیگری به جای این نظام گذاشته بشه. و قبلا ما اینا رو بحث کردیم که این نظام کنون نظام احسنه. الان سوالمون در چی؟ سوال داره که قابلیت ها یک جور بشن، یعنی پس از این که این طرح کلی این نظام یک نظام احسنه که به روش لمی بیان شده، حالا در درونش میشه یه کاری کرد یا نکرد؟ این سوال در این است. حالا نظام را به هم بزنیم که خلاف حکمته، که نظام احسنه، این نظام را حفظ کنیم و این تفاوت ها را برداریم، میشه تناقض. نگاه کنیم، پس قابلیت های اولیه تغییرش نمیشود، چون هویت و ذاتشه باید عوض بشه، یعنی خط یک متری باید بشه خط دو متری در اینی که یک متری هست، میشه تناقض. قابلیت های ثانویه نیز گرچه تغییر پذیرن، ذاتشه تغییر نمی کنه، هویتش به هم نمی خوره، ولیکن تحت تأثیر نظم علی و معلولی داره، قائم به نظمه، اونم نظم علی و معلولی در عالم طبیعت. این طبیعت با این خصوصیاتش نظام احسنه. بله، خب شو شرایط مختلف باید باشه، مثلا در یک شرایط هوای خاص، آب خاص، خاک خاصه که این گیاه را، این انگور را با این کیفیت، با این مزه به وجود میاره. نه هر آبی، نه هر خاکی، نه هر شرایط محیطی اقلیمی، همه اینجور نیست دیگه. پس اگر در شرایط اقلیمی مختلف گندم کاشته شد، یا حیوانی به وجود آمد یا انسانی به وجود آمد، به لحاظ طبیعی تفاوت‌های خانواده‌ای داره. این مقتضای نظم علی و معلولی عالم طبیعته. در محیط گرمسیر یک جوره، سردسیر یک جوره. مثلا فرض کنید که الان مثلا میگن کباب گلپایگان، گوشت گلپایگان. خب گلپایگان یک آب و هوایی داره که گوشتش خوب میشه دیگه. چرا در خمین نمیگن گوشت کباب خمین؟ آ خمین نزدیک گلپایگانه. اما کباب گلپایگان معروفه، لبنیات گلپایگان معروف. حالا ما علو گلپایگان میم تبلیغ داریم میکنیم، بله، رادیو تلویزیون باید تبلیغ میکنه، ما مجانی تبلیغ میکنه. تبریز، پنیر تبریز مثلا اینقدر گرونه، گرون پنیر، پنیرها پنیر تبریزه. خب جای خاصیتی داره، یعنی اون منطقه آب و هوایی یک، یه خوردی همون بلد بودن، اون تکنیک ها که علم و دانش و اینا هم هست زمینه میشود. البته اون علم و دانش بیمایه فطیره، علم و دانش بشر وقتیه که طبیعت پذیرش کنه، این رمز رو پیدا میکنه. رمز تو خود طبیعته، انسان که خودش که نمیاد طبیعت را از اصل بسازد، یک چیز جدیدی، همین طبیعت ساختش داره در میفهمد که کجاش چجوره، جا به جا میکنه، یه چیزا استفاده میکنه. علم بشره. خب این تفاوت ها هست دیگه، این نظام طبیعته، این نظام احسنه. یا امر داره از برای اینکه بگه اصلا این نظام نباشه، این نظام نباشه، این نظام احسن است دیگه، این نباشه شر کثیر میشه، یعنی خیر کثیر شر کثیر میشه، این نمیشه که نباشه. در درون این نظام این قابلیت ها یکسان بشون باز محاله، ناممکنه، تناقض آلوده. این مربوطه به این قابلیت های ثانویه غیر اختیاری است، یعنی طبیعیه. هم در مثلا یک کسی در افریقا زندگی میکنه دیگه، طبعا به لحاظ مثلا ساختمان بدنی یک چنین وضعیت پوستی داره، رنگ پوستش تیر است، یکی این نژادش مثلا یک نژاد اینجا، اگه اون بیاد اینجا این میره اونجا، چه فرق میکنه؟
یک سال داشت
ولی جا به جا بشه
آفریقایی،
بگیم جنگ پوست من کسی هاهه، بره تو ایران اونا بشه، نمیشه. عرض میکنم مثلا محیط آفریقا هست، اون منطقه اینجوره، اینا دوباره میشن آفریقایی، اونا میشن آسیایی.
چرا دیگه؟
چرا دیگه؟ نمیشه که این هم آفریقایی. نه ببینید، این دیگه اون نیست آخه، فرض این است. نه تغییر میکنم، عرض میکنم این در این شرایطه چه کار باید کرد؟ بالاخره اون کسی که اونجا زندگی کرده، نژادش در اونجا رشد کرده، حالا یه خاصیت‌های طبیعی را داره. چیکارش کنن حالا؟
شرایط طبیعی اونجا رو بیاریم اینجا، اینجا بره.
خب چه چیزی تغییر میکنه؟
تغییرش اینه که اون که سیاه‌پوست بشه، سفیدپوست بشه.
خب این نمیشه که، یعنی باز نمیشه. یعنی باید منطقه آب و هوایی آفریقا هم منطقه آب و هوایی آفریقا باشه، هم آسیا باشه. آقای اون منطقه آن اون بحث عدل و نگاه، فعلا بحث عدل نیست، فعلا بحث قابلیت هست که میشود یا نمیشود، اون بحث آخره. آره الان میگه تناقض دیگه. نه ببینید، این جا به جا بشه یعنی شرایط در این که آفریقاییز آسیایی باشه، اون شرایط محیط را چیکارش کنیم؟ این معنیش این است که تمام شرایط کره زمین مثلا آسیایی اروپایی باشه. نمیشود که نه، این ما هم میخوایم هم منطقه آفریقا رو میخوایم داشته باشیم، هم خواصش رو نمیخوایم، این محاله. هم منطقه کوهستان رو میخوایم داشته باشیم و مثلا عسل خونسار میخوایم چون منطقه کوهستانی خونساره، اما میگیم نه، کوهش بلنده، کوهش رو بردارید، سختمون از رو کوه ها بریم. میگم نمیشه دیگه، شما اگه منطقه کوهستانی میخوایم، منطقه کوهستانی با آب و هوا. این تغییر ناب، بله این تغییر ناب در طبیعت علت و معلول اینجوره. از کردم یا فردی نگاه میکنیم یا نظام را میبینیم. فردی مثل اون خطی که گفتیم فرد فرده، یه وقت نظام را میبینیم، باز این نظامی که چیده شده که این منطقه کوهستانی اینجور، دشت اینجور، منطقه حالا آفریقایی اینجور، آسیایی اینجور، چه اینجور، این باش هست، این طبع این محیط اقلیمی آب و هواییه. حالا اگر همین باشه و این نداشته باشه، این خاصیت رو، خاصیت اون منطقه دیگر داشته باشه، اینی که جور در نمیاد، تناقض باز میشه. من تا اونجا در مرحله اول تناقض آلود فردی بود، اینجا نظم عرض کردم در یک نظامه، یا کل این نظام باید عوض بشه، یا اگر این نظام هست همین است که هست، کارش نمیشه کرد، تناقض آلود. این مربوط به اون قابلیت‌های قابل تغییری است که و همیشه خدمتون که اینا اختیاری نیستن، اکتسابی نیستن، یعنی اختیاری نیستن. یه دسته سوم پیدا میشه، قابلیت‌های تغییرپذیر اختیاری اکتسابی، که این مربوط میشود به حوزه انسان و انسان که مختاره، موجود مختار، حالا هر موجودی که هست، مثل انسان، که انسان میتواند با رفتارها، با عقیده، با انتخاب عقیده، با انتخاب نوع رفتار، نوع معاشرت، حتی محیط زیست، حتی محیط زیست خودش، البته نه در مرحله اولا، اول که به دنیا میاد اختیار نداره، اینکه پدرش کیه، مادرش کیه، خانوادهش چجور خانواده‌ای هستن، محیطی که زندگی میکنه این چجور محیطی تو در اختیارش نیست، اینا غیر اختیاریه. اما بعدن که بزرگتر میشه در بخشی از اینها میتونه مؤثر باشه، حالا نوع اون عقیده‌ای که بر میگذینه بعد میتونه انتخاب کنه یا تغییر بده، قابل تغییره. البته شرایط اولیه محیط، خانواده، اینا زمینه هایی را میسازه، یک قابلیت هایی را آورده، اما تغییر پذیره، تغییر پذیرم اختیاریه، به اختیار خودش. اینجا دیگه بحث سیئات و شرور اخلاقی مطرح میشه. تا اینجا هر چه صحبت کردیم در اون قسم بحث سیئات یا شرور طبیعی بود که غیر اختیاری بودن، اینجا دیگه میشه انسانی و به اصطلاح اخلاقی که اختیاریه. خب حالا اینا را چه کار بکنه خدای متعال؟ یعنی از خدا مثلا میخواییم که همه آدم ها ابوذر بشن، همه آدم ها سلمان باشن، شبری نباشه، نمیدونم بدی نباشه، اینا چکار کنیم؟ خب میگیم اینا بازگشت میکنه، یه قابلیت هایی هست، دقت کنید، اینا هم برمیگرده به یه قابلیت هایی که محروم شده از اون سعادت، باز مانده از قافله و کاروان سعادت، درسته؟ این محرومیت عمر ابن سعد هست که سیئه آمده و باز مانده، زهیر رفت، این مان، مثلا اینطور، این باز برمیگرده به یه قابلیتی. اون قابلیت ها قابلیت هایی است که بعضیش، نمیخوام بگیم همش، بعضیش به سوء اختیاره، درست؟ خب به سوء اختیاره، حالا چه چیزی از خدا میشه انتظار داشت در اینایی که به سوء اختیار دیگه خودش مقصر بوده، میتونسته تغییر بده، تغییر نداده، سهل انگاری کرده، اهمال کرده. اونایی که مربوط به خودشه، نمیگیم 100%، چون نتیجه تابع اخص مقدمته اینه، بالاخره به سوء اختیاره. یه سلسله عوامل اختیاری است که اگر اینا به کار میگرفت از این قافله باز نمیماند، محروم نمیشد، سیئه و شر برش عارض نمیشد. چه انتظاری میشود مثلا از خدا، چه انتظاری میشود داشت، چی کار باید بکنه، مثلا چه چیزی ممکنه شدنیست که انتظارش داشته باشه و از خدای متعال و حکیمانه است که انتظار داشته باشیم، چی کار باید بکنه که این انتخابهای انسان را بی اثر کنه، باز نظام علت و معلول را در حوزه افعال بشر از کار بندازه، مختل کنه. چطور در اون قسم اول گفتیم نظام علت و معلول را به هم بزنه تا این تفاوت ها به وجود نیاد، و الا با حفظ نظام علی و معلولی و تأثیر و تأثیر اون دیگه لازمشه، این قابلیت ها و اون سلب کمال ها، اینم حافظه، اینم همینطوره. امر دائر است بین این که این نظام کنش و واکنش، تأثیر و تأثیر که عمل انسان، اختیار انسان تأثیری میگذارد در سرنوشت او، این تأثیرگذاری ها مثبتش منفیش کلا برچیده بشه، یا بگیم نه تبعیض قائل بشه، یک سویه کنه، یعنی بازم یک نظم دیگری به جای این بچینه که انتخابهای خوب اثر خوب بدهد و انتخابهای بد اثر بد نداشته باشد. یعنی باید نظم عالم رو بالاخره به هم زد. این نظم عالم که ریخته شده، و باز عرض میکنم نظمی است که نظام احسن حکیمانه است، میخوام ببینیم حالا میشه یا نمیشه. الان بحث ما در اینه که این قابلیت ها رو چه کنیم. میگیم این قابلیت ها قابل تغییر نیست، به قیمت این تقابل تغییره، یعنی با این گزینه که اصلش به هم بخوره، نباشه دوباره، یعنی این نظام نباشه. پس بگیم این نظام را میخواهیم باشد، اما در این حالی که این نظام هست، علت و معلول هست، مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید، به کوه آواز خوش ده تا خوش آید. بگیم نه، اینا به هم بزنه. در کوه اگر کسی رفت گفت سلام، اونجا جواب بیاد سلام. اگر گفت زهر مار، دیگه جواب نیاد زهر مار. فقط وقتی میگوید سلام جوابش بیاد، کنش و واکنش. اما هر وقت که این مثلا گفت مرد بر تو، کوه بهش نگد مرد بر تو. بله، این باید نظام رو به هم بزنه. اما مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید، به کوه آواز خوش ده تا خوش آید. لیس للانسان الا ما سعی. این نظام دیگه، میگید نظام برچیده بشه، میگیم عرض کردم این بر طرح اولی نظام احسنه، نمیشه به هم زد، میشه باز تناقض. ببینید دقیقاً نهایتاً با این تقسیم بندی که انجام شد نتیجه عوض نشده ها، ولی چون بعضی رفقا بعد از مباحثه دیروز فرمودن که همه قابلیت ها را ما نمیتونیم یکسان بنگریم، یکسان نگری در قابلیت ها درست نیست، قابلیت ها بعضن تغییر پذیره، بعضن تغییر ناپذیره، من رو این فکر کردم که خب اینا بایستی به حال بهش بپردازیم. میگیم عیب ندارد، قابلیت ها علا اقسام ثلاثه. اولا میگویم علا قسمین، قابلیت های اولیه که دیگه کاریش نمیشه کرد، یه خط یک متری، خط یک متری باشه و در این حال دو متری باشه تناقضه، حرف الف باشه و در این الف جیم باشه تناقضه، یعنی از اول نمیشه. قابلیت های ثانویه علا قسمین، قابلیت های ثانویه تغییر پذیرند، این ویژگیشون هست، تغییر پذیرند، قابل تغییرند، ذات شیء هم به هم نمیخوره اصل ذاتش، ولی کن تغییر میپذیره، یعنی گندم همون گندمه بالاخره جو نیست، کیفیتش تغییر میکنه. این تغییر پذیرها، کیفیت قابلیت های تغییر پذیر ثانوی علا قسمین، بعضی غیر اختیاری است، بعضی اختیاری است. اونایی که اختیاری نیست به حوزه طبیعت برمیگرده، یعنی بعد فیزیکی انسان هم مشمول اوناست، اینکه رنگ پوستش چطور باشه، اندازه قامتش چطور باشه، ترکیب صورتش چطور باشه و امثال اینجور چیزهای طبیعی. توجه کردید؟ حتی بعضی از امور غریزی که این مثلا بر اساس غریزهش از یه صداهای خوشش میاد، یه استعداد خاصی داره، این استعدادش کمتره، اون بیشتره، اینا همون قسم اول است. اینا تفاوت‌های ارشد که قابلیت‌های ثانوی غیر اختیاریه. خب اینا الکلام الکلام، آیا میشود اینا را تغییر داد با حفظ نظام؟ لا، میشود به قیمت اینکه نظام به هم بخوره. اما با وجود اینکه نظام هست، اینا تحت تأثیر علل و نظم علی و معلولیه در این عالمه. خب چرا این نظام به هم نخوره؟ برمیگرده به سوال قبلی، بحث قبلی، که نظام نظام احسنه. نگاه کنید، باید اینا را ما داشته باشیم، هر مطلبی در جای خودش باید قرار بگیره. والله اگر این تفکیک مرزبندی در بحث انجام نشه، هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. یعنی میای یک طرف دوباره پرد میشه اون طرف، اون طرف دوباره هولت میدن اینجا، مثل که یک جمعیتی هست فشرده، آدم یک کنترل نداره، یه هولش میدن این ور یه هولش میدن این ور، نمیتونه اعتدال داشته باشه. تو این بحثای پیچیده که از جنبه های مختلف داره، حتما باید مرزبندی کنه که مغالطه نشه. مرزبندی کردیم، میگیم این مرزش اینه، اینا اینجا گفتیم، حالا فعلا داریم روی این قابلیت ها، تغییر قابلیت ها، یعنی این بحث میکنیم، میگیم نمیشه. و اما اون قسمی هم که هاکزا انسان هست، اینجا دو نکته داره. یکی اینکه مسئولیت ها به دوش انسان میاد، مؤاخذه، قابل مؤاخذه است، قابل عتاب، مذمت، اونجا ها مذمتی نداره، مؤاخذه هم نداره، اون قسم قبلی. اما اینجا چرا؟ اینجا بحث مؤاخذه است. خب چرا این محرومیت ها آمده، قابلیت ها مختلفه؟ قابلیت ها چرا مختلفه؟ بخشی عرض کردم، بخشیش نمیگیم 100%، ناشی از چیه؟ سوء انتخاب خودشه. خب حالا خدای متعال چه کار ممکنه باز بگیم انجام بده؟ انجام بدهد که عوام انتخاب هایی که اثر خوب دارد اینا را نگه داره، انتخاب هایی که اثر بد دارد دیگه اینا را کلن بی اثر کنه، یعنی نظام را به هم بزنه. معنیش اینه، یعنی این نظام علی و معلولی کنونی به هم بخوره، که به کوه آواز خوشته خوش می آید، آواز بد بدهی دیگه هیچ، کوه دیگه یعنی اینجا جواب نده، این نظام به هم بخوره. اینجور نمیشه، یعنی می شودش به این معناست که کل نظام تغییر کنه. عرض میکنم به این صورته، بازار نمیشه در واقع، یعنی با نظام احسن بودن نمیشه. یه راجع به این حاصل بحث این تا اینجا. یه کاریش نمیشه کرد. البته نگاه کنید، از ازای توکلی ما در بحث و گفتگو مهما امکن، چون خودمونم جای مخاطب بگذاریم، خودمونم یک سوالی داشته باشیم به ما بخوان جواب بدن، اگر بشود که یک مقدار تفصیل داده بشه، زوایای مسئله روشن بشه، دلنشین تر میشه، آدم اون عقده‌اش حل میشه. بله وقتی سربسته و دربسته میگن، خب آدم دیگه نمیتونه چیزی حرف بزنه، ولی همجورا هی تو ذهنش خلجان داره. پس بنابراین در مباحثه و در تعلیم و تعلم و اینا، در این نظام بایستی ما از حد اکثری استفاده کنیم، مگر اینکه یک وقت این حد اکثری ما نمیتونه اصلا جواب بده. مثل همین که عرض کردیم، اگر بخواهیم از ابتدای امر بحث شروع را مورد به مورد یکی 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 فلسفهش پیدا کنیم، این معلومه که عمر ما به آخر میرسه و جواب کافی و شافی به دست نمیتونیم بیاریم. پس ابتداعا یک پاسخ اجمالی محکم برهانی عقل پسند میدهیم با این تکیگاهی که داریم، که دیگه جواب ها محکمه. حالا شروع میکنیم به تلاش و کوشش که هرچه بشود زوایای این مطلب بازتر بشه، یعنی اون علم بسیط به یک علم تفصیلی تبدیل بشه، البته در حد توان ما. هر جا دوباره کم آوردیم دیگه گویا بیش از این نمیرسیم، اونجا تکیه میکنیم به او، یعنی یه تکیه‌گاه داریم. اگر اون تکیه‌گاه را نداشته باشیم، وارد این میدان بشیم، هولمون میدن، میخوریم زمین، نمیتونیم بیستیم تا آخر. اما اگر یک مبنای محکم استوار داریم، تکیه‌گاه محکم داریم، حالا که تکیه‌گاه داریم، مثل اینکه میگیم توکل به خدا بکن، وارد میدان بشو. بی توکل به خدا آدم میترسه با دنیای استکبار در بیفته، با توکل به خدا در میفته، حالا تلاشش میکنه. هر جا هم کم آورد میگه خدا یا دیگه خودت میدانی، من دیگه بیش از این مقدار نمیدونم، خودت کمکم کن. خب کمک میکنه. رهبری دیشب فرمودن دیگه ان تنصر الله چه ینصر یثبت اقدام. شما خدا را یاری کنید، دین خدا را یاری کنید، اون طرفش حتمیه. من گاهی به دوستان عرض میکنم که اینا محکمات قرآنه. ما در محکمات قرآن گاهی متاسفانه مثل متشابهات عمل میکنیم. خدای متعال محکم فرموده که اذکرونی اذکر کن. این دیگه جای بحثش نیست که یه شرط داره، شما به یاد من باشید، من حتما به یاد شما هستم. خدا خلف وعده نمی کنه. سر سوزنی تردید در این، ایمان آدم مشکل پیدا میکنه. این و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اینا محکمات قرآن. ما ایمانمون متاسفانه مشکل داره، خدا شاهده. این رهبری چقدر حرف میزنه مثل در و گوهر از دهان ایشون بیرون میاد. اینا نورانیه، نوره که ایشون اینجور میگه. میگه هی نگاه نکنید که حالا امروز این تحریما برمیدارن، فردا اون تحریما میخوان بذارن، اینا حرف مفت دارن میزنن. با اینا که نمیشه، با آدمی نیستن که با اینا بشه با آدم حرف زد. چشمتون از اینا بردارید، به خودمون برگردید. البته با مجال گفتگو و صحبت باشه، اما دل نبندید که بگید حالا این چند میلیارد به ما میدن ما مشکلات اقتصادی حل کنیم. با اینا حل نمیشه. همه جای دنیا که به اینا وصل شدن بدبخت شدن، روز به روز ذلیل تر میشن. حالا عربستان به کجا رسیده؟ با اینکه نفت هم البته داره، حالا نفتشون تو خب احمقانه مصرف میکنن دیگه، اونا خریشون میکنن، سلاح ببین سلاحشون رو ببینن میفروشن. ایران شما لولوی شماست، سلاحای ما رو بخرید که قوی باشید. بله به نفع اوناست که بازار بالاخره اسلحه‌هاشون رو بفروشن، که یه احمقی باید پیدا بشه. از استثمار میکنن بعدن استعمار میکنن، اول استثمار میکنن دیگه. حالا دیگه این چیکار داریم مقصود؟ بس بنابراین یک بحث وارد بحث تفصیلی هم میشیم، اتکاءن به اون مبنای قویم محکمی که داریم برای بحثا رو میکنیم. داریم و این دیگه آدمی زاده طرف معجونیست، از فرشته سرشته و از حیوان. گر رود سوی این شود به از این، و رود سوی آن شود بد از آن. این آدمی زاده است دیگه. مگه دوباره بگید عوض کنه دیگه، این آدم ذاتن که غرایز داره بشن فرشته مثلا. بلاخره غریزه داره دیگه، گاهی غریزه زور میگه، نتیجهش که زور گفت میشه حیوان. حیوان که شد دیگه حرف بد میزن. بله معذر من. شما یه سوالی هم از ما طلب دارید، یادتون هست که از دیروز طلبتون دوتا میشه. اون
مثلا که به دنیا میاد تقریبا اختیار سوی اختیارش در واقع غلبه داره، یه جورایی محیط یه جوری شده که مثلا گرویش به بدیبونش بیشتر تو اینجا نمیشه مثلا خدا تأثیر بذاره تو بدیبش به یه جوری جبران میشه.
از شبت که اون حدیث معناش چیه؟
حدیث محیط هست تو بگیم هست اینجور بعد تو خانواده هستیم تا 20 سالگی شد اصلا قضا براش
خب اگر به مقدار نگاه کنید، اینا رو دیگه ما احاله میدیم به خود شخص، بینه و بین نفسی و ربی، چون نمیتونیم حکم بدیم. اطلاعاتمون نسبت به اشخاص در حدی نیست که بگیم این میزان انتخاب و اختیارش چقدر شده. از 100 تا 0 که درجات انتخاب، قدرت انتخاب و اختیار انسانه تغییر میکنه دیگه، مراتب شدت و ضعف داره. حالا بنده در این خانواده زندگی میکنم، یک سلسله عوامل محیطی غیر اختیاری عرض کردیم وجود داره. اینا یه زمینه هایی را میسازه، قابلیت هایی را، به جبر نمیرسه. حالا این به درجه جبر که نمیرسه، اون منطقه مانور که این آقا میتونه انتخاب کنه چند درجه است نمیدونیم. ما که نمیدونیم که، یقین داریم که خداوند متعال مؤاخذه ای که میخواهد نسبت به این شخص بکنه، که یعنی اون رفتاری که اگر ازش سر بزنه، حرفی که بگوید، عقیده‌ای که انتخاب کند، سیئه حساب میشه و مؤاخذه میشه. این بر اساس اون مقدار انتخاب و قدرتی است که داره. چون لا یکلف الله نفسا الا چه وسعها، اینطور است. اگر چنانچه این انسان انتخابش به قدری ضعیفه که حقیقتاً زورش نمیرسیده که بخواد اون زمینه های سو را چکار کنه، بزداید، در این حد دستا. این میشه مشمول اون مستضعفین و مرجون لامر الله و امثال اینا. یعنی دیگه این، یعنی مقصودم این استش که هر بدی از هر کسی که سر بزنه این سیئه نمیشه، حسن قبح فعلی، قبح فاعلی هم هنا کنارشه. یعنی اون قبح فاعلی هم میاد که این قبح فعلی مورد مؤاخذه و بازخواست و اینا قرار بگیره. دقت کردی چه عرض کردم؟ حالا یه بحثی که به افراد داره، اگر چنانچه این فرد در این محیط که زندگی کرده، در این شرایط زندگی کرده، هوش و توانش و ایناش، چون افراد متفاوتن دیگه، عرض کردیم اینا خیلی عوامل مؤثره. در روایات فراوان داریم که روز قیامت انسانها را بر حسب عقلشان مؤاخذه میکنن. یعنی اینایی که بیشتر میفهمن حسابشون سنگین تره، کارشون سخت‌تره. این که داریم که اکثر اهل جنه البلها البل، یعنی اینایی که یه خورده عقلشون کمتره، کمتر میفهمن، به همون مقداری سلامت نفس دارن، راحت تره. خیلی خوب، این دیگه نگاه کنید، اجتناب ناپذیره. عرض کردم یه چیزایی هست که اجتناب چه کارش بکنه؟ باز برمیگرده به همین که درخواست محال یا ممکن، نظام را به هم بزنه کلن که این تأثیر تأثیرات برداشته بشه، اثر نکنه، محیط اصلا اثر نکنه. این که نمیشه. نگاه کنید، بر اساس اون طرح کلی به حکمت خلاف حکمته. خب تأثیر بگذاره، عوامل ژنتیکی که باز عوامل طبیعی، اثر بکنه یا نه، اثر نکنه، این نظام علت و معلولی، نظام حکیمانه به هم میخوره. اثر بکنه، بنابراین اثر داره دیگه. اینا درجاتش هم مختلفه که عرض کردم، دست ما نیست. ما فقط کلیش میدانیم که خدای متعال انسانها را بر اساس اون توانمندی که دارن مؤاخذه میکنه و بر اساس نیتشون هم پاداش میده. الاعمال بالنیات. کار خوبم فقط شکلش مطرح نیست، کار بدم فقط شکلش مطرح نیست، هیچ کدوم. نه کار بد فقط شکلش ملاک و معیار برای مؤاخذه، و نه کار خوب فقط شکلش معیار برای چی؟ برای پاداش. نه، هر دو اون عنصر نیت و توانمندی و سلامت نفس و اینا مؤثره دیگه. یه دفعه دیگه هم اشاره کردیم توفیقات الهی باز نظام منده. نداره دیگه. بله این نگاه کن، این شما چند روزه تاش میارید؟ چند جلسه است؟ همین دیگه. نگاه کنید اون جلسات نه تشریف نداشتید، به ذهنم نمیاد که حضرت خدمتتون بوده باشیم. رو خیلی بحث کردیم، الان روزهاست که داریم در این باره بحث میکنیم، از یه جاهایی شروع کردیم به اینجا رسیدیم. بس اذن بفرمایید دیگه، من الان به این دوباره نپردازم، کل بحثای قبل رو باز تکرار. خب این راجع به این مطلب تا اینجا. آقا یک سوالی دیروز کردن که خیلی میپرسن، یعنی از سوالاتی که آدم تبلیغ بره در محیط‌های دانشگاهی، حتی محیط‌های عوامانه، یعنی به قول شهید مطهری، بعضی از مسائل مثل جبر و اختیار رو همه میخوان بفهمن. میگه بعضی از مسائل پیچیده است و در عین حالی که پیچیده است همه هم میخوان بفهمن. بعضی از مسائلی که پیچیده است اصلا بعضی اصلا خبر ازش ندارن. حالا صفات الهی عین ذات یا زائد بر ذات، اصلا مردم عوام به این کاری ندارن. من اش بخوا باشم، بله خدا عالمه، من نمیدونم علمش این ذات. آ قدمای سمانیه میشه یا نه؟ اصلا قدمای سمانیه دیگه چی؟ اصلا به ذهنش میاد قدمای سمانیه یعنی چی؟ اینا باید تو مدرسه فیزیه و محیطای علمی مطرح کرد. اما جبر و اختیار هر جا مینشینی، سفره عید هست، سفره عزا هست، سفره عروسی هست، جلسه دید و بازدید هست، هر چه هست، اینایی که یه خورده که تو این فضا هستن ولو اهل تحصیل و اینا هم نیستن، ولی میگن آقا این چه میشه، ما اختیار داریم ما نداریم. مثلا اگه چهار تا آیه قرآن هم بلد باشن، از آیات قرآن اینا همین شود که یب حالا ما یه شاه نمیدونم، یا عذب من یه شاه، اینا یهدی من یه شاه. این سوالیست که میپرسم که آجان خداوند متعال برای چی اصلا ما رو خلق کرد؟ حالا بعضی ها که خوشوقتن و زندگیشون خوبه و حالا متدین هم هستن، دنیاشون هم خوبه، معنویتشون هم یه حد روبه راهه، اینا حرفی نمیزنن، از این سوالات نمیکنن. اینا زندگیشون راضیه. اما یه عده‌ای که تو گرفتاری و سختی و مشقت و اینا هستن، حالا به هر دلیلی در حوزه و جرگه خوبها هم قرار نگرفتن به خصوص، یا زندگیشون همیشه مشکل داره در نوسان گرفتاری، میگن بابا اصلا چرا خدای متعال ما رو اصلا به دنیا آورد، خلقمون کرد؟ این سوال را باید چطوری جواب داد؟ در آن طرح این سوال است که آقا چون فرمودن و سوالم مبتلا بهه، طرح بکنیم، بررسی بکنیم. اگر از شما سوال کنن، شاید هم سوال کردن، شما به این چطوری جواب میفرمایید یا چطوری جواب فرمودید، به نظرتون چه میرسه، استفاده میکنیم از دوستان، بعد من جنبندی میکنم. حالا سوال را اگر مرکب کنه از اول بگوید، بگوید من و امثال من این که در این گرفتاری ها قوته‌ور هستیم، ماها چرا خلق شده ایم؟ خب حالا جواب، حالا سوال هر چه باشه، بالاخره جواب بدیم یا بگیم سوالتون اشتباه است ما جواب نمیدیم، چیکار کنیم؟ این بحث اینه که مشکل را که خیلی حل که نمی‌کنه که بگیم حالا شما اصلا سوالتون رو درست طرح کن. میگه خیلی خب حالا من به اصلش کار ندارم، بالاخره من با این خصوصیات نمیخوام باشم، چیکار، چرا مرا خلق کرده مثلا؟ چی برای چه
خداوند خلق کرده؟ اینها نیست که اصل وجود رو خدا به این داده. اصل وجود رو خدا خلق کرده.
بله.
اصل وجود هم در همه یکسانه و اصل وجود یه چیزی که همه میپسندن، همه دوستش دارن. ما بهش میگوای شما میخواستی عدم باشی، عدم که بالاخره نیستی، هیچ کس از همونطور که الان از طرف شکایت میکنه خود طرف عدمه، پس خود همین نشانه اینه که عدم رو دوست نداره، که از مشکلات و فقر و اینها شکایت میکنه. اونی هم که خدا داده اصل وجوده و اصل وجود رو هم خدا باید بده، چون ها منشه نطفست و فلان و اینها، و پس خداوند میتواند وجود رو نده، میتواند وجود رو بده. دومش بهتره وجود رو داده، قطعا احسن است، پس وجود چون خیر است و خدا منشه خیر است، پس وجود باید باشه. اون هم که خدا خلق کرده اصل وجوده، مشکلات رو خلق نکرده. این مشکلات حالا یه چیزایی که عوامل و فلان و اینها که بعدن آمده میشه، اون که خدا خلق کرده اصل وجود بود، برای اینکه بحث نکنه.
خب حالا پس این نکته ای در فرمایش حضرت عالی هست که این نکته به این صورته که به گونه مکمل این نکته هم که آیه مجتبی زاده فرمودن هست که ازش سوال کنیم. حالا حضرت عالی که میگی نمیخواستم، چی را نمیخواهی؟ مثلا میگی مریضم، ای کاش من نبودم، یعنی مریض نبودم. اگر از اول سالم مثلا میبودی هم حرف میزدی؟ نه. فقیرم، حالا ندارم، اگه میداشتم میداشتی هم حرف میزدی؟ مثلا نه. یا مثلا فرض کنید که همسر مناسب پیدا نکردم، حالا اگر همسر مناسب پیدا میکردی بازم گلایه من بودی؟ نه. یعنی فرمایش از اینه که تحلیلی که میکنیم ته حرف این ایشون، این کسی که این حرف رو میزنه، اینه که از نیستی ها شکایت داره، نه از هست ها. یعنی اونی که براش ناگواره و دارد خلاصه ازش دوری میجوید و برمیشود که مرگ خود را یا نیستی خود را میخواد، این نیستی خود را به خاطر این نیستها میخواد. اما اگر این نیستها تبدیل میشدن به هست که پر میشد و این مشکلات نبود، دیگه نمیرفت دنبال نیست، دنبال هست میرفت. پس این نشان میدهد که در جبلت و فکرت و خرد او هستی مطلوبه. این نامطلوب بودنی هم که از این بلعرزه، یعنی اگه حالا میگه نیستم و میخوام، این عدم هم میخوام که ننی شدم و نباشم، این ریشش برمیگرده به این که اون هسته ها را نداره. ولی اگر چنانچه اون هسته باشه دیگه این حرف را نمیزنه. پس بنابراین این یک مطلوب به ذات داره، همین شخصی که این حرف را میزنه، یک مطلوب بالعرض داره. مطلوب به ذاتش اینه که هستی باشه براش، این از این نیست ها بدش میاد. اون بالعرضش این نیستی خودشه. پس اولا هستیش را میخواد، ثانیاً و بلعرض نیستیش را میخواد. چرا نیستیش را میخواد؟ به خاطر این فقر و بیچارگی و گرفتاری و درماندگی و این حرفا، که اینا همش عدمه. یعنی این عدمها هست که این عدم را برای او، اون عدم اصلی را، اون عدمی که رئیس ایناست، دیگه اگه نباشه دیگه اینش کنم نیستن، همین عدم ها بو برمیگرده دیگه که نباشه. خب این نکته خوبیه. حالا این یک مرحله از جواب است، همه جواب نیست. پس قدم اول اینه که ما تحلیل بکنیم، کالبد چکافی کنیم، این حالا امروزی ها میگن آنالیز کنیم، ما همون تحلیل خودمون بگیم، تحلیل بکنیم. میگن که آنالیز کنیم، مثلا میگن آه این روشن فکره، این مثلا این آنالیز میگه به جای تحلیل. تحلیلی که بگه یعنی همین قدیمیه. ما باید از این گرفتاری ها نجات پیدا کنیم. اینا خدا شاهده، این خدا لعنت کند این استعمارگرها را که فرهنگ ما را خراب کردن. یعنی یه کاری کردن که ما از خودمون بدمون بیاد. این خیلی خیلی جنایت است در نظام پهلوی. متاسفانه کار مهمی این بدی که کردن این است که فرهنگ ما را هی بهش تنه زدن. الان ما هم گرفتاریم دیگه. الان از دانشگاهی های ما متدین هم هستن، ولی وقتی حرف میزنن تو صدا و سیما تو جای دیگر هی از این الفاظ قلمبه سلمبه خارجی استفاده میکنن که کنه اینا نشانه علمیت، نشانه روشن فکریه. اگه همین اصطلاحات خودمون بگیم میگن این قدیمی فکر میکنن، این دیگه خوب نیست. یا مثلا یک کسی میاد میگن حجت الاسلام والمسلمین، میگن نه درست مسلمین که علم نداره، که میگه دکتر فلانی. مثلا بعضی کارشناسا رو که میارن ها، اگر حجت الاسلام هست مثلا یه دکتر هم بهش میچسبونن، یعنی نه حجت الاسلام دکتر فلان، یعنی دکتر که بیاد اینو فهمیده است. یعنی اگه دکترشو برداری دیگه این میشه نفه. اینا گرفتاری های ماستا. اینا اون چی از میکردم این سکولاریزم دیگه، سکولاریزاسیون شدن جامعه. حالا پس این اولا تحلیل بکنیم، آنالیز نمیگیم، میگیم تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم که اینجا میرد. اما هنوز میمانه، صبر کنید چون وقت گذشته که این عدم را نمیخواهد. اگر عدم را میخواهد که من نباشم، نباشده خودش را، به خاطر چی میخواهد؟ به خاطر اینکه این وجودها را نداره، سلامتی را نداره، مثلا ثروت نداره، محیط خوب نداره، خواسته هاش خلاصه برآورده نشده. پس بنابراین خودش دنبال هسته ها میگرده. اگر این هسته ها باشه، چهار دست و پا اون هستی میچسبه. میگن خیلی هم خوبه، طولانیش کنید دیگه، طولانی تر باشه هر چی بهتر. این حالا نکته خوبی بود، نکته اوله که آرام آرام بریم جلو، تتمش دیگه انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.